بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
متهمان به جاسوسی امروز در فرودگاه وین بین آمریکا و روسیه مبادله شدند. یک کشتی حامل کمک‌های غذایی برای غزه آماده حرکت از یونان می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، جمعه 18مین شب از تیر ماه شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در 9 ماه ژوئیه شما رو در طول نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا به عنوان مجله شبانگاهی همراهی میکنم. بعد از اخبار درباره گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش از برنامه رادیو فردا بیشتر میشنوید. فریدون زرنگار.
شب شما بخیر. 10 متهم به جاسوسی برای روسیه با 4 نفر که در روسیه به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندانی بودند سرانجام امروز در فرودگاه وین مبادله شدند. برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به وین رفته بودند در باند فرودگاه این شهر در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از 1.5 ساعت که خودروهایی بین آنها در رفت آمد بود، نخست هواپیمای روسی و در پیان هواپیمای آمریکایی فرودگاه وین را ترک کردند. این بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان آمریکا و روسیه پس از جنگ سرد است. یک کشتی حامل کمک‌های غذایی قرار است امروز یا فردا از بندری در یونان رهسپاره غزه شود. هزینه این کشتی را یک سازمان خیریه لیبیایی پرداخته است و تقریباً همه بار کشتی را که شامل برنج، روغن، شکر و کالاهایی از این قبیل است، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه یونانی اهدا کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. علی لاریجانی که عصر دیروز پنجشنبه در روستای شهرستانک سخن می‌گفت، با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین مجلس توسط دولت دهم گفت: ما در مجلس اجازه نمی‌دهیم کسی قانون را رعایت نکند، زیرا این گردن‌کشی است و تخلف از قانون قباحت دارد. علی لاریجانی همچنین در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد گفت درآمد نفت باید تبدیل به تولید و صرف سرمایه‌گذاری شود نه مصرف. در یک انفجار انتحاری در منطقه مهمند در شمال شرق پاکستان دست کم 45 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. این انفجار صبح جمعه امروز در مقابل یک مرکز دولتی در بازار شهر یاکاقند روی داد و به گفته شاهدان عینی رانده شدن یک موتورسیکلت بمب گذاری شده به میان مردمی که برای دریافت صندلی چرخدار به صف ایستاده بودند این انفجار را مهیب را در پی داشت. یک تروریست انتحاری امروز خودروی بمب گزارش شده ای را در مقابل یک پست بازرسی ارتش عراق در منطقه غرب بغداد منفجر کرد. در این انفجار 3 سرباز و 3 غیر نظامی کشته شدند. در سوءقصدهای چند روز گذشته در عراق حدود 70 نفر کشته شدند. و پارلمان روسیه امروز جمعه در شور دوم پیشنویس طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی به سرویس امنیتی روسیه اختیارات بیشتری خواهد داد. به گفته منتقدین این طرح، تصویب آن اختیاراتی به پلیس امنیتی روسیه خواهد داد که بیشباهت به اختیارات KGB سرویس امنیتی پیشین اتحاد جماهیر شوروی نخواهد بود. این طرح قرار است جمعه آینده در شور سوم و نهایی بررسی شود.
فریدون زرنگار بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی، ماجرای 8 تیر ماه 11 سال پیش از کجا شروع شد؟
آقای محمود احمدی‌نژاد هم که حالا رئیس جمهورن، اون موقعی که از شاکی‌ها روزنامه سلام بودن و عکس معروفی هم از ایشون در دادگاه سلام هست.
محمد رضا حدادی به قتل در سن نوجوانی متهم است و محکوم به اعدام. خانواده‌اش با رادیو فردا صحبت کردند.
کسی رو بخوان اعتصاد کنن و با ببرن برگردن از لحاظ انسانی اصلا درست نیست و خانواده ما هم اصلا چنین قصدی نداشت.
اینها بخشی از برنامه های مجله شبانگاهی هست. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در 25 دقیقه آینده. امروز 11 سالگرد رویداد 18 تیر ماه است. در بامداد 18 تیر ماه سال 78 اعتراض دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام و تصویب کلیات اصلاح قانون مطبوعات با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. تعدادی از دانشجویان به شدت زخمی شدند و خسارات مالی زیادی وارد شد. گفته میشه که عزت ابراهیم نژاد هم در آن حمله به قتل رسیده. در دادگاه اون واقعه تنها یک سرباز وظیفه به جرم سرقت ماشین ریش تراشی محکوم شد. رضا دلبری از اعضای دفتر تحکیم وحدت در مورد حمله به کوی دانشگاه و وضعیت پیش آمده در همان زمان توضیح می دهد.
سرویس اطلاعات
حجم حمله‌ای که به کوی دانشگاه صورت گرفته بود و زمانی که وارد اتاق‌ها و ساختمان‌های کوی دانشگاه می‌شدی، تعجب و ناراحتی همگان رو برمی‌انگیخت. مثلا اونجا یه فضایی بود که بچه‌ها می‌گفتن مثل اینکه سپاه ابراهی حمله کرده به این ساختمان‌ها. تا یکی دو روز حتی دود از ساختمان‌های فکر می‌کنم 22 اینها بیرون می‌اومد و یه بخشش هنوز مثلا آتیشی بود که همون شب آتیش گرفته بود یا دانشجویان آتیش کرده بود. من تو کوی دانشگاه که بودم اون یکی دو روز مردم قضا درست میکردن میوردن توی کوی، یا زمانی که نیروهای انصار حزب الله و یا نیروهای یگانه‌ویژه حمله میکردن به دانشجویان و کسی رو توی کوچه بنبست گیر مینداختن، درهای خونه ها باز میشد و حال هوای بسیار انقلابی حاکم بود در اون چند روز و دانشجویان و مردم رو به درون خونه ها میپذیرفتن.
رضا دلبری بود از اعضای دفتر تحکیم وحدت که در مورد حمله به کوی دانشگاه تهران و وضعیت اون سالها توضیح میداد. اما مراد ویسی در آن زمان سردبیر شب روزنامه سلام بود. مینا بهارمست از او میپرسه که چند روز پیش از 18 تیر ماه چه اتفاقاتی رخ داد که منتهی به ماجرای کوی دانشگاه تهران شد.
اتفاق کوی دانشگاه با توقیف روزنامه سلام و اعتراض دانشجوها به توقیف روزنامه سلام شروع شد. روزنامه سلام سندی را از وزارت اطلاعات چاپ کرد که نشون میداد سعید اسلامی و همکارانش در وزارت در تلاش بودن یه سازمانی رو برای کنترل مطبوعات درست بکنن. همون موقع مجلس پنجم که اکثریتش مخالفای خاتمی بود داشت اصلاح قانون مطبوعات رو پیگیری میکرد. در واقع سلام تیت زد که اصلاح مطبوعاتی که در مجلس در حال بررسی هست همون چیزیه که سعید اسلامی دنبالش بود.
روزنامه سلام به دستور چه مرجعی توقیف شد؟
دادگاه ویژه روحانیت، اون موقع آقای محسنی اژه‌ای که الان دادستان کل کشور هستن، اون موقع دادستان دادگاه ویژه روحانیت بودن و دادگاه ویژه روحانیت و آقای محسنی اژه‌ای دستور دادن که این روزنامه رو ببندن. به این علت هم دادگاه ویژه روحانیت حکم داد که مدیر مسئول روزنامه سلام آقای موسی خوئینی‌ها روحانی بودند.
روز بعد از توقیف روزنامه سلام کلیات قانون اصلاح مطبوعات در مجلس پنجم به تصویب رسید. چه تغییراتی در اون قانون داده شده بود که سبب اعتراض ها شد؟
اون قانون علیرغم که روزنامه سلام این رو چاپ کرد تصویب شد و بعضی از نمایندگان مجلس هم از روزنامه سلام شکایت کردند که چرا این مطالب رو چاپ کرده و توهین به ماست. ولی واقعش این بود که مصوبه مجلس آزادی مطبوعات رو محدود می‌کرد، مخصوصا در مورد هیئت منصفه و در مورد نحوه برخورد با روزنامه‌هایی که احتمالاً یک نکته قانونی رو نادیده می‌گیرن، اختیارات بیشتری قائل می‌شد برای حکومت در بستن روزنامه‌ها و برخورد با نویسنده‌ها، مؤلفین و صاحبان روزنامه‌ها.
ظاهراً یکی از کسانی که از روزنامه سلام شکایت کرده بود، محمود احمدی نژاد بود. شاکیان روزنامه سلام چه کسانی بودند؟
یه بخشی از شاکیان روزنامه سلام نماینده های تندرو محافظه‌کار و مخالف آقای خاتمی بودن تو مجلس، مثل نماینده دماوند، اون موقع یه کسی به اسم آقای رسولی نژاد بود. اونها شکایت کرده بودن، 4-5 تا نماینده. بله، آقای محمود احمدی نژاد هم که حالا رئیس جمهورن، اون موقعی که از شاکیان روزنامه سلام بودن و عکس معروفی هم از ایشون در دادگاه سلام هست. ایشون استاندار اردبیل بودن. قبلش روزنامه سلام مطلبی رو چاپ کرده بود در مورد عملکرد استانداری اردبیل یا وقایع در استان اردبیل و ایشون شکایت کرده بود که این عملکرد استانداری رو زیر سوال برده.
بعد از توقیف روزنامه سلام و تصویب کلیات قانون اصلاح مطبوعات، اعتراض‌ها به چه شکلی شروع شد؟
بعد از اینی که سلام توقیف شد، روز پنجشنبه که روز بعدش بود، یواش یواش زمزمه‌های در کوی شروع شد و فکر می‌کنم شب پنجشنبه یک برخوردهای صورت گرفت و شامل چندین حمله به کوی بود که شب پنجشنبه، شب جمعه و شنبه حملات دامنه‌داری بود که ظاهراً بزرگترین حمله در شب‌های بعدی رخ داد.
از اون زمان سوال‌های زیادی درباره نقش نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها در حمله به کوی دانشگاه وجود داره. در اون موقع چه کسانی فرماندهی این نیروها رو بر عهده داشتند؟
در هر دو حمله سال 78 و 88 به کوی دانشگاه تهران اتفاق مشابه افتاده. هم نیروی انتظامی در صحنه وجود داشته و هم لباس شخصی‌ها، با این تفاوت که در سال 78 لباس شخصی ها وارد کوی شدن و نقش نیروی انتظامی به نظر میاد حمایت کننده بود، ولی در سال 88 فیلم هایی که وجود داره حمله کننده اصلی یگان ویژه نیروی انتظامی هست. همزمان با بسیجی ها و لباس شخصی ها، خود یگان نیروی انتظامی هم به طور آشکارا وارد شدن. و نکته جالب هم این هست که هم در سال 78 و هم در سال 88 آقای خامنه ای گفتن کسانی که به شکل ناشناس حمله کردند، در حالی که فیلم ها نشون میده که تماما افراد فرمدار با لباس یونیفرم و نیروهای رسمی حکومت هستند.
بر سر مسئولان، آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه چه آمد؟ گفته میشد که عزت ابراهیم نژاد که به گفته خانواده‌اش افسر وظیفه بود و در اون شب مهمان دانشجویان کوی دانشگاه بود، به قتل رسید.
کسایی که متهم بودن، فرهاد نظری بود، مسئول نیروی انتظامی در اون موقع که بعدها مورد بازخواست قرار گرفت و دادگاه هم رفت ولی به نتیجه خاصی منجر نشد. خود حکومت یک مقدار ایشون رو به سایه و حاشیه برد، ولی نه حکم خاصی که بخواد نیروی انتظامی رو محکوم بکنه نه، ولی یه سرباز وظیفه ظاهراً به دلیل اینکه یک ریشتراش رو دزدیده بود علیه ایشون حکم صادر شد و معروف شد که دیگه سطح پرونده کوی دانشگاه به سطح دزدیدن یک ریشتراش تنزل پیدا کرده.
امروز 11 سالگرد رویداد 18 تیر ماه است. در بامداد 18 تیر ماه سال 78 اعتراض دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام و همینطور تصویب کلیات اصلاح قانون در مطبوعات با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. مراد ویسی در اون زمان سردبیر شب روزنامه سلام بود. مینا بهارمست از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جمعه ظهر در فرودگاه وین در اتریش، روسیه و آمریکا افراد متهم به جاسوسی به نفع کشور مقابل رو با هم مبادله کردند. به این ترتیب به ماجرای خبرسازی که نزدیک به 2 هفته در کانون توجه رسانه‌های روسی قرار داشته، نقطه پایانی گذاشته شد. تحلیلگران معتقدند تمایل دو کشور برای پایان جدال جاسوسی نشانگر راه اندازی واقعی روابط بین دو کشور است، اما برای مدافعین حقوق بشر در روسیه تبادل جاسوسان یادآور سنت‌های قبلی دوره شوروی است. آنا رایسکایا گزارش میده.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه و سازمان اتلاعات مرکزی آمریکا 10 نفر که به تازگی در ایالات متحده با اتهام به جاسوسی به نفع روسیه بازداشت شده بودند، با 4 زندانی روس مبادله کردند. وزارت امور خارجه روسیه که تا دیروز از هر گونه واکنش به این موضوع سر باز زده بود، با انتشار بیانیه انجام این مبادله را اقدامی در راستای مشارکت سازنده و روح دوستی حاکم بر روابط مسکو و واشنگتن دانسته است. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح داد این کشور برای حفظ منافع امنیتی خود و در اقدامی سازگار با روح بشر دوستی این مبادله را انجام داده است. خبرگزاری ها می گویند برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به اتریش رفته بودند در باند فرودگاه وین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از 1.5 ساعت که خودروهای بین آنها در رفت آمد بود، نخست هواپیمای روسی و در پی آن هواپیمای آمریکایی این فرودگاه را ترک کردند. روز گذشته 10 نفری که در آمریکا دستگیر شده بودند در دادگاه در نیویورک این اتهام را که در هویت‌های ساختگی و عوامل غیرقانونی روسیه هستند پذیرفتند و دادگاه بلافاصله حکم اخراج آنان را صادر کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه حکم عفو 4 متهم به جاسوسی برای آمریکا را امضا کرد که این اقدام مبنای قانونی خروج این افراد از روسیه شد. به گفته منابع روسی، توافق نهایی پیرامون این مبادله طی دیدار روز چهارشنبه معاون وزیر خارجه آمریکا با سفیر روسیه در ایالات متحده حاصل شد، اما طرح آن از سوی سازمان‌های امنیتی دو کشور تدوین شده بود. میخائیل وینگرادوف، تحلیلگر سیاسی، از دلایل تمایل دو طرف برای انجام این مبادله میگوید:
به نظرم این سناریو برای دو طرف پذیرفتنی بود، زیرا هم برای اوباما و هم برای مدودف فرصت فراهم آورده هر چه سریعتر این ماجرا را به پایان برسانند. آمریکا ناچار نیست اطلاعاتی که از این جاسوسان به دست آورده را علنی کند و به علاوه به آزادسازی چند نفر از زندانیان سیاسی روس کمک کرده. روسیه هم چند زندانی سیاسی را بیرون کرده و هم عوامل خود را سالم به کشور بازگردانده است. به رغم نگرانی‌ها که جدال جاسوسی می‌تواند بر روابط دو کشور سایه بیاندازد، می‌بینیم که راه‌اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن صورت گرفته و این در تغییر نوع عملکرد دو کشور حتی پیرامون چنین موضوع حساسی مشهود است.
اما از دید حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در روسیه، مبادله جاسوسان بر ادامه بی‌توجهی مقام های این کشور به آزادی های مدنی دلالت دارد. یوری شمیت، وکیل و فعال حقوق بشر، میگوید:
تا
جایی که میفهمم اگر افرادی که مبادله میشوند با این عمل موافق باشند مشکل زیادی نیست، اما کل ماجرا از این حکایت دارد که روسیه به سنت‌های زمان شوروی باز می‌گردد. اعترافگیری از زندانیان دال بر آن است که هیچ پیشرفتی در حرکت روسیه به سوی جامعه مدنی و بهبود سیاست دولت در قبال حقوق بشر در طول این سال‌ها حاصل نشده. در واقع این مبادله با تبلیغات گسترده کرملین که روسیه اتحاد شوروی نیست تضاد دارد. متأسفانه نمی‌توانم هیچ حرف خوبی درباره سرویس‌های امنیتی من و کسانی که مسئول این مبادله بودند بیان کنم.
۲۸ ژوئن دادستانی آمریکا از کشف حلقه جاسوسی به نفع روسیه در خاک این کشور خبر داد. مبادله جاسوسان که به این جنجال پایان داده، بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان دو کشور پس از دوران جنگ سرد است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
به ایران برگردیم. محمد رضا حدادی در حالی که زیر 18 سال داشت در جریان یک سرقت منجر به قتل بازداشت و بعد هم در دادگاه به اتهام قتل به مجازات اعدام محکوم شد. قرار بود حکم اعدام محمد رضا حدادی روز چهارشنبه اجرا بشه، اما پادرمیونی تعدادی از فعالان حقوق بشر و تقاضای اونها از خانواده مقتول برای گذشت از قصاص بار دیگه محمد رضا رو به زندگی برگردونده. صدور حکم اعدام برای محکومان زیر 18 سال یکی از اساسی ترین چالش هایی هست که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان با جمهوری اسلامی ایران دارن. گزارش فهیمه خضر حیدری رو در این زمینه بشنویم.
محمد رضا حدادی که متهم است در زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده، همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار است. انتظار مرگ یا زندگی. بر اساس اعلام قبلی و نامه‌ای که از سوی مسئولان اجرای احکام برای خانواده حدادی فرستاده شده بود، قرار بود روز چهارشنبه گذشته حکم مناقشه برانگیز اعدام محمد رضا حدادی اجرا شود، اما برای چهارمین بار حکم اعدام او در مرحله اجرا متوقف ماند. محمد رحمت، پسر مقتول 57 ساله این پرونده، در گفتگو با رادیو فردا از دلایل توقف اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی میگوید:
روز چهارشنبه خب خیلی ها از ما خواستن که مهلت بدیم و ما هم اصراری برای اجرا نکرد. مادران داغدار آمده بودن به شیراز، مخصوصا که از دلایلی که ما بررسی کردیم در مورد البته حالا رضایت نه، تماس خانم شیرین عبادی با ما بود که باعث یه خورده ما رو به تحمل باداره.
با این حال محمد رحمت، پسر مقتول این پرونده، هنوز هم از گذشت از قصاص محمد رضا حدادی چیزی نمیگوید. محمد رحمت معتقد است این خلأ‌های قانونی است که خانواده مقتول را در پرونده‌های متعدد جنایی در ایران ناگزیر به اجرای قصاص میکند.
در قوانین جزایی اگر مجازاتی موازی با اعدام میبود، حق انتخاب رو به خانواده مقتول میداد، شاید اعدام ها کمتر میشد. شما هم خدای نکن جای ما باشید، ولی باور که راهی پیش پای خانواده نما کسایی مشابه ما نیست.
اما فعالان حقوق بشر و آنها که مجازات اعدام را مجازاتی فاقد ظرفیت پیشگیری از وقوع جرایم ارزیابی میکنند، بر امکان اصلاح پذیری مجرمان جوان و نوجوان تاکید دارند، از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
بیش از یک قرن که حقوق جزا به این مسئله رسیده و متفق شده که اعدام راه حل مناسبی نیست و منظور از مجازات انتقام گیری و انتقام جویی نیست، بلکه هدف اصلاح مجرمه. و همچنین در نظر داشته باشیم که امکان اشتباه همیشه هست، بنابراین وقتی که حکم اعدام اجرا میشه دیگه راهی برای تصحیح اون اشتباه باقی نمونه.
با این حال محمد رحمت به وضعیت زندان‌ها در ایران نیز چندان خوشبین نیست.
من فکر نمی‌کنم زندان جایی باشه که فرد عوض شه، اون با کسایی هم بنده که جرایم مشابه رو انجام دادن.
در سوی دیگر این میدان خانواده محمد رضا حدادی متهم ردیف اول این پرونده جنجالی ایستادند و از نگرانی‌های خود می‌گویند. رحمت الله حدادی، برادر محمد رضا حدادی، در گفتگو با رادیو فردا از روزی می‌گوید که بنابر اعلام قبلی قرار بود روز اجرای حکم باشد.
ما که موفق نشدیم ملاقات کنیم، چون که ما بین زندان گفته بودن که ما باید یه جلسه سازش بذاریم با خانواده مقتول که ببینم به چه نتیجه میرسیم. به خاطر همین روز چهارشنبه اولیای هم اومده بودن در اجرای حکم، دو نفر از تهران اومده بودن، رفته بودن گویا منزلشون. اینجوری که حساب من شنیدم، مادرشون و خواهرشون و یه برادرشون و وکیلشون مخالف اجرای حکم بودن، ولی گویا دو تا پسر دیگه داره که اون دو تا راضی نبودنه.
اما محمد رحمت، پسر مقتول، حرفهای دیگری دارد.
اولا از لحاظ قانون شهر همسر مقتول حقی نداره، البته خب مادرم بسیار بسیار محترمه. من اینو تکذیب خیر کدوم از افراد خانواده ما حاضر به رضایت نیستن، چون ضربه های روی بسیاری به ما وارد شده.
همزمان برادر محمد رضا حدادی از تلاش های خانوادهش برای جلب رضایت خانواده مقتول در سالهای گذشته میگوید.
حقیقتش ما که آدرسی از خانواده اونم نداشتیم، مرتبه‌ای قبلم که رفته بودیم حساب به راه بهمون نداده بودن. حتی یه سری هم که پدرمون رفته بود اونا به حساب زدن تماس گرفته بودن، پدرمون رو برده بودن.
از روز چهارشنبه تا به حال محمد رضا حدادی تماسی با خانواده‌اش نداشته و برادر این محکوم به اعدام نوجوان در ایران همچنان به گذشت خانواده مقتول امیدوار است.
هیچ تماسی با ما نداشته. ما حقیقتش به دنبال این هستیم که اگر برادر ما همچین کاری هم خدای نخواست انجام داده، اول که جانی که خدا داده، خدا هم یه روزی میگیرتش، ولی ای کاش چیز اجازهش بدن دست خدا. حالا ما پیجور هستیم که انشالله بتونیم رضایت رو دریافت کنیم. خون رو با خون نباید شست.
محمد رضا حدادی چه 18 ساله چه بیشتر یا کمتر، چهارمین بار است که در طول این سالها تا پای چوبه دار می رود، مرگ را می بیند و باز می گردد. اتفاقی که خانواده مقتول آن را خواسته خود نمی دانند.
اصلا روش خوبی نیست. ما هم چنین خطی نداشتیم که این خط به طول بیانجامه، ولی دیگه واقعا ما چاره‌ای نداشتیم، دست ما نیست چیزی که بوده.
حکم قصاص که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران صادر و به درخواست اولیای دم اجرا می شود، از مواردی است که آمار اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است.
محمد رضا حدادی زیر 18 سال در جریان یک سرقت منجر به قتل بازداشت شده و بعد هم در دادگاه به اتهام قتل به مجازات اعدام محکوم شده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گزارشش با خانواده محمد رضا حدادی و همینطور خانواده مقتول 57 ساله این پرونده صحبت میکرد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی که یک گزارش هنری هست. قوم پراکنده ایران و تخیل سینماییش عنوان برنامه‌ای که بنیاد جادوی ایران در شب هفتم ژوئیه در موزه بریتانیا برگزار کرده. این بنیاد که به همت و سرمایه خانم شرلی الغانیان بنا شده، هدفش پیشبرد هنر ایران و حمایت از هنرمندان و معرفی هنرمندان جوان ایرانی به مجامع جهانی هستش. در این برنامه چهره‌های سرشناس سینمایی برومرزی ایران از جمله دکتر حمید نفیسی و همینطور گلشیفته فراهانی شرکت داشتند. شهران تبری از رادیو فردا که در این جلسه حضور داشته گفتگویی داره با حمید نفیسی، کارشناس سینما.
در برنامه قوم پراکنده مهاجر ایرانی و تخیل سینماییش، ابتدا دکتر حمید نفیسی، پروفسور فیلم، رادیو و تلویزیون در دانشگاه نورث وسترن آمریکا، مقاله‌ای درباره سینمای لهجه‌دار ارائه کرد، واژه‌ای که خود او آن را به لغتنامه سینمایی جهان معرفی کرده است. سپس تینا قروی، بابک جلالی، کیم لانجانیتو، زیبا میرحسینی و گلشیفته فراهانی هر یک ابتدا درباره فیلم‌هایی که تهیه کردند و یا در آن نقش داشتند صحبت کردند و سپس نمونه‌ای از فیلم‌هایشان به نمایش گذاشته شد و در پایان دکتر نفیسی با هر یک گفتگوی کوتاه درباره تجربه سینماییشان داشت. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با حمید نفیسی داشتم، پیش از هر چیز از او می‌پرسم سینمای لهجه‌دار چه نوع سینمایی؟
اگر ما تصور بکنیم که سینمای غالب هر کشوری، سینمای محبوب هر کشوری، مخصوصا یه سینمای مثل فرض کنید مثل سینمای هالیوود که سینمای غالب دنیا هست، این سینمایی هست که لهجه نداره، یعنی این که سینمایی است که تماشاگران خودش و مخاطبین خودش رو تمام جامعه حساب میکنه و برنامه‌ها، فیلمایی که میسازه، فیلمایی است که برای سرگرمی همه هست و الزامن فیلم هایی هستن که بایستی مقبول همه باشند و در نتیجه به هیچ برهه از جامعه مثلا اهانتی نکنه. اینا فیلم هایی هستن که لهجه ندارن. اگه اینو ما قبول بکنیم که فیلم های غالب لهجه ندارن، حالا فیلم هایی که کسایی می سازن که خودشون خارجی هستن یا آوانگارد هستن یا به هر صورت در حاشیه های جامعه هستن یا برای مخاطب های حاشیه‌ای جامعه فیلم می سازن، میشه گفت این فیلم ها لهجه‌ای هست. یعنی هر نوع سینمای غیر غالب رو میشه گفت یه سینمای لهجه‌دار هست. ولی در این برنامه که ما داشتیم، تعریفی که من از لهجه داشتم بیشتر منظورم فیلم‌هایی هست و سینماگرانی هست که فیلم‌هاشون یا خودشون در فیلم ها بین فرهنگ‌ها هستن، یعنی یا مهاجر هستن یا تبعیدی هستن یا فراری هستن یا چند مملکتی هستن و اینا فیلمایی دارن میسازن برای جوامعی که مثل خودشون هست.
بله، حالا همون سوال بعدی من بود در واقع، و شما در این پنلی که داشتید به جز یک نفر که ایتالیایی بود ولی درباره ایران فیلم ساخته بود، بقیه همه ایرانی هایی بودن که در خارج از ایران به کار سینما اشتغال داشتند. برداشتی که پیدا شد از این برنامه این بود که در این حال که سینمای ایران خیلی موفق شده در سطح جهانی و ما اسمهای خیلی بزرگ در سینمای ایران داریم مثل کیارستمی، پناهی، بیزایی و غیره، در خارج از ایران ایرانی هایی که درباره ایران فیلم ساختن اسمای بزرگی پیدا نکردن، فکر میکنید دلیل این چی هست؟
خب دلیل مهمش اینه که اونایی که در ایران فیلم میسازن در واقع نمایندگی میکنن جامعه ایران رو، چه بخوان چه نخوان، و فیلمهاشون در فستیوال ها به عنوان نماینده ایران نشون داده میشه. از بنیه فرهنگی و صنعتی و اقتصادی که در کشورشون هست استفاده میکنن برای ساختن فیلم ها. برخلاف اینها، اونایی که فیلم های لهجه دار میسازن، اونا الزاماً از سامانه ها و سیستم ها و نظام های غالب در اون کشورها استفاده نمیکنن، یعنی در واقع تو درز ها و شکاف های اون کشورها دارن کار میکنن. فیلم هاشون به صورت مستقل ساخته میشه، بودجه هاش از جاهای مختلف جمع‌آوری میشه، از پدر و مادر میگیرن، از سرویسایی که تخفیف بهشون میده استفاده میکنه برای اینکه فیلم بسازه، اون که صدا برداری میکنه یا فیلم برداری میکنه ممکنه خیلی ارزون بگیره واسه این کار، و به این ترتیب اینا اون بنیه خیلی وسیعی که کشورها میتونن در اختیار سینماگراشون بذارن رو ندارن. در حین ساختن فیلم، وقتی که فیلم ساخته میشه، هم نمیتونن نمایندگی یک کشور خاصی رو الزاما بکنن. به هر صورت چون توی درزا و شکافهای سینمایی و جامعه میزبان کار میکنن، اونا به اون صورت نمیتونن نمایندگی و شاید نخوان نمایندگی کشور رو بکنن. مثلا ایرانی که تبعید شده از ایران، فرار کرده از ایران، وقتی و در امریکا فیلم میسازه، با امریکا ممکنه اشکال داشته باشه، دلش نخواد که فیلمش به عنوان فیلم امریکایی نشون داده بشه. در این حال چون مخالف جمهوری اسلامی هم هست، نمیتونه فیلمش به عنوان ایرانی نشون بده توی فستیوال. در نتیجه از همه جا رانده و از همه جا مانده میشه. بنابراین این فیلمسازا نمیتونن اون نوع پرس به اصطلاح اون تبلیغاتی رو که فیلمسازای دیگه دارن ازش استفاده کنن معروف بشن.
حمید نفیسی بود، کارشناس سینما، که به سوالات شهران طبری از رادیو فردا جواب میداد. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا نیم ساعت دیگه اگر با ما همراه بمونید، باز هم میتونید خبرهای تازه رو بشنوید و بخشهای خبری دیگه رادیو فردا رو دنبال کنید. در مجله نیمه شب با شما هم بود راست ساعت 12 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کاش لحظه های رفتن نمی باری دشت چشما، حقیقت تنگی هامو می شکستن توی رکبا، دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره، باش مسافر به سپیده ها بیندیش، چشم فردا به راه سختی مانده در پیش، ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست، ای رها از رخوت تن وقت پرکشی های رفتن نمی باری عشق چشمان، حقیق دل تنگیامو می شکستم توی رکبام، دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرمساره، باغ پیوند من و تو پر از عطر عناقی، فصل آشنایی ما سبز خواهد ماند باقی، همه یه آنچه که دارم
باش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا ها براه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رحمت تن وقت پرکشی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
60 ثانیه با زمین.
روغن موتور که برای خودرو استفاده می‌کنید مستهلک نمیشه، بلکه به خاطر چرخش در موتور ماشین آلوده میشه و به غلط بهش اصطلاحاً میگن روغن سوخته. این روغن سوخته چیز مضر و خطرناکیه و میتونه باعث ایجاد بیماری بشه، از جمله سرطان پوست. به هیچ وجه نباید این روغن رو به صورت نامناسب دفع کرد، یعنی مثلا روی زمین یا در آب ریخت، چون واقعاً به منابع آب زیرزمینی و رودها و دریاچه‌ها صدمه بسیار سنگینی میزنه. روغن سوخته موتور قابل بازیافته و در اغلب کشورهای صنعتی هم این کار انجام میشه. در ایران قدمای اولیه‌ای برای بازیافت روغن سوخته وجود داره که حتی اونو از شما می‌خرن. بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین روغن سوخته موتور رو بعد از تعویض خودشون تحویل می‌گیرن. اما باید حتما توجه کنید که این روغن سوخته به چه مصرفی میرسه. آیا واقعا تصفیه و بازیافت میشه یا با استفاده نادرست خودش موزل محیط زیستی دیگه درست می‌کنه؟ البته پیدا کردن این اطلاعات کمی دردسر داره. اما هرچی باشه قراره که از محیط زیست خودتون و بچه هاتون دفاع کنید، یعنی از هوایی که تنفس میکنید و از آبی که میاشامید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دلت گرفت بارون تو چشمه خوش دلت گرفت نگو با من باز همه چی دمومه میدونی عمرم بی تو حرومه موشی و بردار دل هوره دارم اگه بگی نفاس و بیدارم جواب عشقامو چرا نمی اینم پای لج بازید میذارم نگو نمیشه نگو نمیشه نزم بریشه دوباره تیشه این یادگاری بمونه پیشه دوست دارم من واسه همیشه نگو به سوگش به من نشستی ببین چه رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی دیدی باز دوباره سرد و داغش نگاه نازه از یادم نمیره میدونی قلبم پیش تو گیره میری و روزی تو باز برمیگردی میای و میبینی که دیگه دیره نگو نمیشه نگو نمیشه نزن به دوباره پیشه این یادگاری بمونه پیشه دوست دارم من واسه همیشه نگو به سوگش به من نشستی ببین چه ساده هم تو شکستی خوشی رو بردار من که می
انتخاب از شما
با
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4،
میراث ایرانم، سامون نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایرانو بربادش ندیم. رو از مادرش نگی، نزا جوون وطنم بشه پرنده زمینگی، بسی رنج بردیم در این سال سی، کجا رفت عجب بگو پس کجاست پارسی؟ ای پس تو ای ایران ما، ایران قوم آریاه،
با زنده باد و مرده باد ایران و بربادش ندیم. حیف تو نیست ایران من، حیفن جوانای وطن.
حیف از تو ای ایران ما، میراث قوم آریا
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. حیف نام این ترانه است به خوانندگی فرشید امین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
الان یه گوشه اتاق با نام هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست بهونه دادی دستم. بلن بلن میخونم و عشق میریزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی؟ منی که خیلی آسون غرورت رو شکوندم، گفتی منو سوزون اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. جواب تو سکوت بود، از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم. بدتر از این حقمه قدر تو دیر فهمیدم، کاش کی به اشکای تو هیچ وقت نمیخندیدم. منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم، گفتی منو میسوزم اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. نشستم خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم، بلند بلند میخونم و عشق میرزم یباشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Try to get out and see some city life.